بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
در این قسمت و قسمت‌های بعد به دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. در آخرین تلاش برای حفظ توافق اسلو هم در نشست سال 2000 کمپ دیوید، موضوع آوارگان با برخورد بهتری مواجه نشد. مذاکرات نهایی در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی ها را به پذیرش طرح بکشانند، که در کنار دیگر مسائل شامل رد قاطع و مطلق حق بازگشت همه فلسطینی ها هم می شد. در اون طرح فلسطینی ها فقط اجازه بازگشت و مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان نداشتند. البته همه آدم های داخل مذاکره می دانستند که این مناطق مملو از جمعیت و ظرفیت جذب جمعیت بیشتر نداره، در حالی که کلی فضای دیگه برای بازگشت آوارگان در بقیه مناطق اشغالی توسط اسرائیل وجود داشت. این بخش از مذاکرات تنها یک جست بی‌معنی بود. خیلی ساده ای که این نشست مطرح شد تا هر گونه انتقادی را بدون راه حل واقعی خفا بکنه. بنابراین روند صلح دهه 1990 یک روند صلح ساختگی و غیر واقعی بود. در واقع روند اسلو در بهترین تفسیر با یک نقل و انتقال نظامی و یک نوع تنظیم مجدد کنترل اسرائیل بر کرانه باختری و باریکه غزه تبدیل شد. از طرفی زندگی فلسطینی ها را در بسیاری از مناطق بدتر از چیزی کرد که تا قبل بود. بعد از سال 1995 اثرات توافق اسلو به طرز دردناکی آشکار شد. توافقی که قرار بود صلح‌آمیز باشه، جامعه فلسطین تخریب کرد. بعد از آمدن نتانیاهو در سال 1996، توافق اسلو تبدیل به حرافی درباره صلح شد. حرافی‌هایی که هیچ ارتباطی با واقعیت موجود به کف میدان نداشت. روند اسلو مناطق اشغالی را به یک جغرافیای فاجعه تبدیل کرده بود. یعنی کیفیت زندگی فلسطینی ها بعد از توافق بسیار بدتر از قبل شده بود. در سال 1994 اسرائیل یاسر عرفات مجبور کرد اجرای میدانی توافق اسلو بپذیره. طبق توافق کرانه باختری به مناطق مشهور A, B, C تقسیم شده بود. منطقه C مستقیما توسط اسرائیل کنترل می شد و نصف کرانه باختری را در بر می گرفت. جابجایی در داخل این مناطق و از یکی از آنها به دیگری تقریبا غیر ممکن شده بود. در واقع کرانه باختری هم به صورت کامل از باریکه غزه جدا افتاده و ارتباطشان قطع شده بود.
Thank you.
از طرفی خود باریکه غزه هم بین فلسطینی ها و وطن گزینان یهودی تقسیم شده بود. نکته مضحک قضیه اینجاست که وطن گزینان یهودی اغلب منابع آبی را به تصرف خود درآورده و در سکونتگاه های بسته ای که دور تا دورش سیم خاردار کشیده شده بود زندگی میکردند. بنابراین نتیجه نهایی توافق مثلا صلح‌آمیز اسلو چیزی نبود جز افت کیفی زندگی فلسطینی ها. این توافق همچنین عرفات مجبور میکرد پیشاپیش از هر گونه درخواست آینده فلسطینی ها یا هر گونه پیشنهادی درباره کاهش رنج و دردشان منصرف شود. گزارش موثق و قابل اعتماد از آنچه در کمپ دیوید گذشت وجود دارد. گزارشی که از مقامات وزارت خارجه آمریکا تهیه شده و در اونا ادعای اسرائیلی‌ها مبنی بر کارشکنی یاسر عرفات رد می‌کنه. این گزارش میگه مشکل اصلی عرفات در سالهای بعد از اسلو بود که زندگی فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی خیلی بدتر از قبل شده بود. با گفته دو مقام آمریکایی، عرفات کاملا منطقی پیشنهاد داد اسرائیل باید اقداماتی انجام دهد تا شاید ایمان فلسطینی ها را به سودمندی و فایده روند صلح برگردانه. مناسب بدانیم که عجله برای مذاکرات فقط درخواست اسرائیلی ها نبود، بلکه فشار آمریکا هم بود. پایان دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که با باقی گذاشتن میراثی از خودش فکر میکرد. یاسر عرفات دو پیشنهاد عمده با عنوان حوزه بالقوه مذاکره مطرح کرد. پیشنهادهایی که اگر تایید میشد شاید میتونست واقعیت سطح زندگی فلسطینی ها را ارتقا بده. پیشنهاد اول کاهش استعمار وطن گزینان و شهرکسازی های شدید کرانه باختری بود که بعد از اسلو بیشتر شده بود. دومی هم پایان دادن و وحشیگری های روزانه علیه مردم فلسطین، تنبیه های جمعی مکرر، بازداشت های بدون محاکمه و تحقیرهای مکرر در ایست های بازرسی توسط اسرائیل بود. تمام این رفتارها در هر منطقه با جمعیت بومی انجام می شد. طبق شهادت مقام آمریکایی، اسرائیلی‌ها حاضر نشده بودند سیاست‌هایشان را در هیچ زمینه‌ای تغییر دهند. اسرائیلی‌ها چنان موضع سختی اتخاذ کرده بودند که هیچ گزینه‌ای پیش روی عرفات باقی نمی‌ماند. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، اسرائیلی‌ها بعد از شکست مذاکرات یاسر عرفات و جنگ طلبی متهم کردند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.